ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. بهره برداری همزمان از 322 طرح تعاونی در سراسر کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور. آقای جهانگیری با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط زنده ویدیویی با استانهای یزد، ایلام، خراسان شمالی، هرمزگان و مرکزی دستور افتتاح همزمان 322 طرح تعاونی در سطح کشور را صادر کرد. این طرح‌های تعاونی با مشارکت 19677 عضو و سرمایه گذاری بالغ بر 1507 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و برای 12777 نفر شغل ایجاد کرده است. معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت ایران روی پای خود ایستاده و انشاءالله روزهای خوبی در انتظار ماست. آقای جهانگیری با اشاره به تجارت بین 70 تا 80 میلیارد دلاری ایران طی 10 ماهی اخیر و صادرات 100 میلیون تن کالا از کشور افزود، تحریم‌های آمریکا علیه نظام و ملت ایران با شکست روبرو شده است. ثبت بیش از 700 گزارش مردمی در سامانه مردم ناظر. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، این گزارش‌ها توسط کارشناسان بررسی شده و 58 فقره از آنها را که جزئیات دقیقی داشتند و قابل پیگیری بودند برای بررسی دقیق‌تر و اقدامات قانونی به دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات در استان‌ها ارجاع شد. شورای نگهبان سامانه مردم ناظر را به منظور ارتقاء سلامت انتخابات و نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر فرایند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری راه اندازی کرده است. مردم می‌توانند تخلفات انتخاباتی از جمله خرید و فروش رأی، تهدید یا تطمیع، سوء استفاده از امکانات دولتی و کوتاهی عوامل برگزاری انتخابات را با مدارک و مستندات به سامانه مردم ناظر شورای نگهبان به نشانی مردم ناظر دات شورا خط فاصله gc.ir ارسال کنند. سخنگوی قوه قضایی از محکومیت قطعی بیش از 50 مفسد اقتصادی در دو هفته اخیر خبر داد. آقای اسماعیلی در نشست خبری این هفته خود گفت فهرست کامل این افراد و اتهامات آنها در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند آن را به اطلاع مردم برسانند. او افزود یکی از محکومین حمیدرضا مرادی نام دارد که به جرم اخلال در نظام ارضی به صورت عمده به تحمل 20 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق، رد 1,089,000 یورو در حق بانک ملت و 792,000 یورو در حق بانک سپه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12,200,000,000 تومان محکوم شد. آقای اسماعیلی محمد نائینی تهرانی را یکی دیگر از این 50 مفسد اقتصادی معرفی کرد و گفت این فرد هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارضی به صورت عمده به تحمل 15 سال حبس، 74 ضرب شلاق، رد 1,089,000 یورو در حق بانک رفاه و 792,000 یورو در حق بانک سپه و پرداخت جزای نقدی معادل 12,200,000,000 تومان محکوم شد. به گفته که سخنگوی قوه قضاییه امیر خسروی علایی به جرم اخلال در نظام ارضی به تحمل 10 سال حبس تعزیری و شلاق و رد مال و سعید علیزاده، مرتضی فلاح اشتری، مهرداد داوودی، رحیم تبریزی میان دعاب، مهرداد سفری و حمید عبادی از جمله دیگر مفسران اقتصادی هستند که به زندان، شلاق و رد مال محکوم شدند. و هشدار سازمان هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی. بر اساس اعلام این سازمان با تشدید فعالیت سامانه بارشی از فردا برخی مناطق کشور را برف و باران شدید فرا می‌گیرد. در هشدار سازمان هواشناسی آمده است که در پاره‌ای از مناطق استان‌ها از جمله آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری بارش برف به حدود 30 سانتی متر و باران به حدود 30 میلی متر می‌رسد. مشروع خبرها در ساعت 21.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به تیم‌های پرسپولیس و سپاهان، نمایندگان کشورمون در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا.
ورزش ایران.
ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش و همراهان همیشگی رادیو ایران. برنامه امشب ورزش ایران رو هم با حال و هوای رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. دو نماینده دیگر کشورمون امشب مقابل حریفانشون به میدان رفتند. 2:30 است که مسابقه تیم‌های شارجه امارات و پرسپولیس ایران آغاز شده که دو تیم بدون گل مساوی هستند، ضمن اینکه در ساعت 19:05 مسابقه تیم‌های سپاهان و اسد قطر هم در کشور قطر آغاز شده که درباره هر دو بازی با شما شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد. ترکیب نمایندگان کشورمون در این دو مسابقه رو بررسی می‌کنیم و البته از اتفاق‌های دیگر ورزشی کشورمون هم غافل نیستیم. تیم فوتبال پرسپولیس بعد از شکست 2-0 در هفته اول رقابت‌های لیگ قهرمانان برابر تیم دوحل قطر، امشب مقابل شارجه امارات سفارایی کرده. تیمی که به نظر نمیرسه خیلی حریف قدرتمندی باشه برای نماینده کشورمون در این مسابقه، تیم پرسپولیس با ترکیب علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، شجاع خلیلزاده، مهدی شیری، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، احمد نوراللهی، وحید امیری، مهدی ترابی، علی علیپور و کریستیان اوساگونا به میدان رفته. ترکیبی متفاوت نسبت به مسابقه اول برابر تیم دوحل قطر که هفته پیش برگزار شد و در این لحظاتی که از بازی سپری کردیم، نماینده کشورمون تلاش داره که به دروازه تیم شارجه امارات نزدیک بشه و بتونه که در این مسابقه برابر حریف اماراتی خودش به پیروزی برسه. حریف اماراتی بعد از سالها توانسته که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به میدان بره. این تیم در سال 2009 هم همگروه پرسپولیس در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود، ولی در نیمه راه از رقابت انصراف داد، بازی رفت و البته در ورزشگاه آزادی برابر پرسپولیس 3-1 باخت، ولی مسابقه برگشت برگزار نشد و شارجه امارات از دور رقابت ها حذف شد و انصراف داد. نام 7 بازیکن خارجی هم در فهرست تیم فوتبال شارجه امارات جلب توجه میکنه: 4 بازیکن برزیلی، 1 بازیکن اهل ساحل آج، 1 بازیکن عمانی و 1 بازیکن از کشور ازبکستان که کایو و رایان مندس بازیکن تاثیرگذار تیم فوتبال شارجه امارات به شمار میان، در کنار اتابک شکوروف که بازیکن ازبکستانی هست که در ترکیب اصلی برابر تیم اتابان عربستان در هفته اول مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هم به میدان رفتن. بهترین گلزن تیم فوتبال شارجه هم رایان مندس هست با 8 گل زده. در سوی مقابل هم در تیم فوتبال پرسپولیس که این مسابقه را برگزار خواهد کرد، باید منتظر باشیم ببینیم که راهبرد آقای گل محمدی چه است برای اینکه به دروازه تیم شارجه امارات نزدیک بشه و بتونه که این تیم رو شکست بده در این رقابتی که در کشور امارات آغاز شده و استقبال خوبی هم از این مسابقه به عمل آمده، هم تماشاگران ایرانی و هم تماشاگران اماراتی در ورزشگاه حضور دارن. کمال کامیابی‌نیا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس هم مصدوم شد و مسابقه در این لحظه متوقف شده. آیا او به جریان بازی باز خواهد گشت که به نظر میرسه که برمیگرده و مشکلی برای ادامه همراهی تیم فوتبال پرسپولیس نخواهد داشت؟ بازیکن شماره 11 سرخپوشان که بازیکن تاثیرگذاری هم برای تیم فوتبال پرسپولیس در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هست، اما داور مسابقه تیم‌های پرسپولیس و شارجه امارات که یک داور جنجالی برای فوتبال ایران به شمار میاد، آقای کریستوفر بس از کشور استرالیا این مسابقه رو قضاوت میکنه. داور 35 ساله که اگر خاطرتون باشه یکی از بازیهایی که برای تیمهای ایرانی قضاوت کرد مسابقه استقلال و الهلال بود در تهران که 2-1 تیم استقلال شکست داد الهلال رو. فصل قبل هم بازی پرسپولیس و پاختاکو رو در تاشکند سود زد که در اون مسابقه پاختاکور 1-0 به پیروزی رسید، ولی از حیث بازی‌های ملی مسابقه ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2019 یکی از بازی‌هایی بوده که آقای کریستوفر بس از کشور استرالیا سود زده که ایران در اون مسابقه 3-0 به ژاپن باخت.
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
دیگر نماینده کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تیم سپاهان ایران که شما صدای ورزشگاه رو هم میشنوید، مقابل حریف خودش تیم اسد قطر به میدان رفت در شهر دوحه قطر. ورزشگاه جاسم بن حمد، ورزشگاه آشنا برای علاقمندان فوتبال و تیم‌های ایرانی به شمار میاد که پذیرای دو تیم اسد قطر و سپاهان ایران هست در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. و داور این مسابقه هم عزیز اسیموف از کشور ازبکستان، داوری که متولد سال 1981. تیم سپاهان بعد از برد چشمگیر و قابل توجه 4-0 در هفته اول برابر تیم العین امارات این مسابقه دوم رو و خارج از خانه رو برابر تیم اسد قطر برگزار خواهد کرد و باید ببینیم که در این مسابقه نتیجه به چه ترتیبی برای نماینده کشورمون پیش خواهد رفت. اما ترکیب تیم فوتبال سپاهان در بازی امشب شامل پیام نیازمند، مرتضی منصوری، محمد طیبی، شایان مصره، سعید آقایی، مهدی کیانی، امید نورافکن، سروش رفیعی، محمد رضا حسینی، محمد محبی و علی قربانی است. و نکته جالب توجه این که هر دو نماینده فوتبال ایران یعنی پرسپولیس و سپاهان یک شنبه هفته آینده یک مسابقه بسیار مهم رو در چارچوب رقابت‌های دسته برتر باشگاه کشور مقابل هم برگزار خواهند کرد در ورزشگاه نقش جهان و این بازی‌های آسیایی پیش درآمدی هم هست در اون مسابقه بسیار مهم رقابت‌های لیگ برتر. و در همین لحظه گل اول رو تیم فوتبال پرسپولیس به ثمر می‌رسونه. علی علیپور دروازه تیم شارجه امارات رو باز میکنه و همونطور که ما پیش بینی کردیم شاید شب راحتی برای تیم فوتبال پرسپولیس باشه در کشور امارات عربی متحده و شهر شارجه برابر تیم فوتبال شارجه امارات. این گل در واقع اولین گل پرسپولیس در فصل جدید رقابت فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا هم هست. یک حرکت بسیار خوب از جناح چپ آغاز کردن و توپ در عمق به علی علیپور رسید. مهدی ترابی بازیکنی که پرسپولیسیا خیلی امیدوار بودن که از مصدومیت رهایی پیدا بکنه و به این بازی برسه، نقش مهمی داشت در ساختن این گل و پاس عمقی که برای علی علیپور فراهم کرد و دروازه تیم فوتبال شارجه امارات باز شد و حسن صالح اصخایی میکنم دروازبان تیم فوتبال شارجه، عادل الحسانی دروازش گشوده شد در صحنه که پشت سر گذاشتیم. دقیقه دهم بازی هست که پرسپولیس 1-0 از شارجه امارات جلو افتاده.
ورزش ایران.
باز هم یک آزمون دیگر برای مردم کشورمون و همه ایرانیانی که به فکر آبادانی، پیشرفت و توسعه کشور عزیزمون ایران هستند و قطعا همه علاقمندان ورزش، ورزشکاران و جامعه ورزش هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد. ما یک نگاه هم باید داشته باشیم از این نظر که نمایندگانی که در مجلس حاضر خواهند شد، این نمایندگان باید نظارت بکنن بر کار وزارت ورزش و جوانان، اون عزیزانی که به حال در زمینه ورزش یا کارهای فرهنگی تخصص دارند در کمیسیون‌های مربوطه بر کار وزارت ورزش و جوانان نظارت میکنن و از این نظر هم باید همه ما تلاش بکنیم نمایندگان شایسته‌ای رو به خانه ملت بفرستیم. بخشی آماده است که تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم.
کشور عزیزمون ایران تنها 4 روز دیگه باید صبر کنه تا به وسیله تمامی اقشار جامعه به خصوص ورزشکاران شاهد خلق یک حماسه بزرگ باشه. بریم ببینیم ورزشکارامون چه نظری راجع به انتخابات جمعه دارن. مهدی امیرآبادی و علی لطیفی پیشکسوتان باشگاه استقلال.
انتخابم شاید انتخابی باشه که تحقیق کنم در مورد نمایندم بعد بشه بدم.
اگر مردم عزیز ما با آگاهی کامل برن، اتفاقاتی که شاید در گذشته به زعمشون افتاده، یه نماینده اونی که میخواستن نبوده، قطعا این بار میتونه اون نقطه ضعف پوشش داده بشه و نماینده بیاد که حق اون فردی که بهش رأی میده رو بگیره.
کشور عزیزم ایران، در سایه سار امن دین مبین اسلام پایدار باشی و ایمن.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری حازم ده بمان، روزی پسری تو آینده بمان.
شما شنوندگان محترم ورزش ایران از رادیو ایران را دنبال میکنید. بریم به سراغ رشته اول کشورمون، رشته کشتی. علاقمندان کشتی از صبح امروز پیگیر عمل کرده فرنگی کارن کشورمون بودن در رقابت قهرمانی آسیا در کشور هند اتفاقهای ریز و درشت زیادی رخ داد در مسابقات قهرمانی آسیا که پویا ناصرپور به نشان طلای وزن 55 کیلوگرم رسید در 5 وزن اول رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا و میثم دلخانی هم نشان برنز رو برگردن آویخت. اما این نشانها و مدالها تنها اتفاقهای امروز نبود. بیشتر گفتگو خواهیم کرد با آقای محسن وظیفه از کارشناسان کشتی که روی خط ارتباطی برنامه ماست. آقای وظیفه سلام و شب بخیر.
سلام آقای معتمد، شب شما و شنوندگان عزیز در
ایران بخیر. بله بفرمایید، درباره اتفاقهایی که افتاد امروز در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا و اون رقابت عجیب و جنجالی کشتیگیر کشورمون برابر رقیب قرقیزستانیش.
بله خب حال که شما فهمیدین امروز مسابقات شروع شد در 5 وزن اول و عملکرد خوبی هم داشتیم، دو طلا یک نقره و یک برنز که شما فرمودین شروع بسیار خوبی بود، اما همه ما تو محفظ کنن از این که به حال به روز هدایت در وزن 87 کیلوگرم چطور کشتی که
آیا وظیفه اگه ممکنه مقدار جا به جا بشی، کیفیت صدا چندان مناسب نیست.
بله من سعی میکنم کارا اوضاع بهتر بشه. عرض کردم که به حال همه ما تو محفوظ بودن از اینکه چطور شد به حال به روز بیاد در وزن 87 کیلوگرم.
کیفیت خوب نیست. اجازه بدید که آقای وظیفه دوباره دوستان با شما تماس بگیرم و ما گزارش رو با کیفیت بهتر تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم درباره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که البته در روزهای بعد ما باید شاهد مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا هم باشیم در کشور هند، کشوری که خودش پیشگام بوده همیشه در برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا در ادوار مختلف. آقای وظیفه سلام مجدد.
عرض کردم خدمت که به حال به روز دیگر کاری کرد که به حال برای همه مقداری واقعا شوکه کننده بود که چطور شد به حال 6 ثانیه مونده در پایان مسابقه 7 بر 0 هم جلو بود. اتفاق عجیب‌ترش این بود که برای مسابقه رده بندی هم روی پشتک نیومد. به حال اگر این پشتگیر آسیب دیده بود طبیعتا باید برای مسابقه رده بندی روی پشتک میومد که در جدول مسابقات بمونه، ولی این کار رو هم انجام نداد. اتفاق بسیار عجیب و شاید برانگیزیه و حال همه چیز میشه از نماد ماجرا گفت، اما فکر میکنم قضاوت نهایی رو باید به روزهای آینده بسپاریم و حال تیم برگرده و در واقع ببینیم که اصلا در هند چه اتفاقاتی رخ داده و چرا این کشتگیر به این شکل از مسابقات کنار رفت.
یه مسئله در این اتفاق وجود داشت، اون همین که خب چند ثانیه بیشتر نمانده بود به پایان رقابت، یعنی اگر کشتیگیر کشورمون به فکر پیروزی بود و هدفش موفقیت در این رقابت بود خب باید برنده میشد دیگه، یعنی اون چند ثانیه هم میتونست کشتی رو مدیریت بکنه حتی اگر درد بسیار زیاد داشت. و اینکه مربیان تیم کشورمون هم خیلی واکنشی نشان ندادن به این اتفاق.
ببینید من کشکلا برداشت شخصی نه اینه که به حال حدس میزنم که بهروز هدایت ترسید از اینکه به فینال برسه، مدال کسب بکنه و احتمالا تست دوپینگش در بیاد، چون از کشتیگرهایی که به حال مدال در مسابقات کسب کنن در واقع آزمایش دوپینگ به عمل میاد و ممکن بود که شاید تصورش میده احتمال داده تست دوپینگش در بیاد. من از کنار دوشک داشتم میدیدم که آقای بنا به حال هم آلتابود اخباری که با هم مربی کوچینگ بودم آقای بنا داشتم بشوندن که ادامه بده مسابقه را، اینا اشاره کرد کنم نه دیگه نمیتونم در واقع مسابقه تو کشتیگیری که میفته روید بشه اگر میگه من پام در واقع آسیب دیده و نمیتونم در واقع مسابقه را ادامه بدم دیگه، خب مربی تیم ملی نمیتونه آشکاری انجام بده.
بله
ضمن اینکه به حال موضوعی که حالا شاید شایبه دوپینگ رو به حال بیشتر در واقع نشون میده این بود که بعد از قهرمانیش در جام تختی هم فکر میکنم شاید همونجا بهتر این بود که ازش تست دوپینگ به عمل میومد و همونجا تکلیفش به حال مشخص میشد. الان این یک اتفاقی شده که همه موندن در مورد چطور قضاوت بکنن، واقعا اتفاقی براش افتاده و خودش در واقع مطمئن بوده از اینکه تستش در میاد که حاضر نشد مسابقه رو ازامه بده. به حال از این باخته عجیب و غریب ما در طول تاریخ در حالت طایب کشی واقعا زیاد داشتیم، خیلی باختهایی براشون رقم خوده که هیچکی نتونست داره تحلیلش بکنه که دلیل واقعی این باخته چی بوده، ولی من فکر میکنم کاش اگر حالا بحث مصونیت هم بود حداقل برای عنوان پنجمی میومد به سالن، دستش حالا به حال دست حریفش بالا میرم، حداقل تو جدول میموند.
بله.
اما هرچه این هم یک اتفاقیه که باید منتظر بمونیم تیم برگرده، باید گزارش کادر فنی داشته باشیم، پزشک تیم در واقع گزارش ارائه بده، اون وقت مشخص میشه که چه اتفاقی برای بهروز هدایت افتاده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که ما امروز خوشبختانه در صدر هستیم با بیشترین امتیاز، تیم اول مسابقات بودیم در روز اول و به احتمال زیاد ما میتونیم عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم با وجود اتفاقی که برای بهروز هدایت رخ داد.
بله. و بفرمایید که فردا چه پیش بینی میشه که از عملکرد فرنگی کاران؟
ببینید ما در پنج وزن دوم هم دوباره پشتیبانی بسیار جوانی رو داریم، مهدی محسن نژاد رو داریم و امیر کاویر نژاد رو داریم، محمد سادی ساروی رو داریم، همه پشتیبانی جوانی هستن، پنج پشتیبانی که به هر حال دارن رو تشک و من فکر میکنم فردا حداقل دو مدال طلا برای تیممون در واقع باید بذاریم کنار.
خیلی ممنون از شما آقای محسن وظیفه که درباره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در کشور هند با ما صحبت کردی. اتفاقا چند روز پیش رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی اروپا هم برگزار شد در کشور ایتالیا و در هر دو بخش تیم روسیه موفق شد که مقام قهرمانی رو از آن خودش بکنه و از الان میشه پیش بینی کرد که روسا برای المپیک هم نقشه‌های زیادی در سر دارن. در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی اروپا روسیه با 5 طلا، 2 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی رسید و در کشتی فرنگی هم پیشتر قهرمان شد و البته بدون کسب نشان طلا در شهر روم ایتالیا. اگر علاقه دارید که بدونید عملکرد کشتی فرنگی ایران در روز اول مسابقات قهرمانی آسیا چه بود، بعد عرض بکنیم خدمتون که نمایندگان کشورمون به 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز رسیدند امروز در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در دهلی نو هند. شما شنوندگان محترم صدای ورزشگاه شارجه امارات رو میشنوید. مسابقه تیم‌های فوتبال شارجه امارات و پرسپولیس ایران در جریان، دقیقه 22 این بازی رو سپری می‌کنیم که نماینده کشورمون با تکل علی علیپور از حریف خودش جلوه و امیدوار هستیم که پرسپولیس بتواند که به 3 امتیاز برسه و اولین تیم برنده کشورمون باشه در رقابت لیگ قهرمانان آسیا. البته سپاهان هم دیگر نماینده ایران همزمان با پرسپولیس با تیم اسد قطر بازی میکنه در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه که اون بازی بدون گل مساوی پیگیری میشه. اما همزمان با بازی‌های نمایندگان کشورمون تیم العین امارات تا پایان نیمه اول موفق شد که نصر عربستان با یک گل شکست بده در گروه چهارم گروه تیم فوتبال سپاهان و بازی تیم‌های تعاون عربستان و دوحه قطر هم تا دقیقه 23 بدون گل مساوی پیگیری میشه در گروه سوم، گروهی که پرسپولیس در اون حضور داره. اما تیم فوتبال پرسپولیس امشب با شیوه 4-4-2 به میدان رفته، شارجه امارات هم با شیوه 4-3-3 بیشتر به فکر حمله هست و رسیدن به دروازه علیرضا بیرانوند. دقایقی پیش یک موقعیت نصف و نیمه خطرناک رو تیم شارجه امارات توی دروازه پرسپولیس خلق کرد که با هوشیاری مدافعان پرسپولیس به نتیجه‌ای نرسید و دروازه علیرضا بیرانوند بسته باقی ماند. برخی پیش بینی می‌کردن که ممکنه امشب در ترکیب پرسپولیس بوجیدار رادوشوویچ به جای بیرانوند به ترکیب سرخپوشان وارد بشه، ولی آقای گل محمدی همچنان به بیرانوند اعتماد کرده و از این دروازه‌بان ملی پوش استفاده کرده در این مسابقه آسیایی که به نظر میرسه کار برای نماینده ایران خیلی دشوار نباشه. ولی اگر هوشیاری به خرج ندن بازیکنان پرسپولیس احتمال نتیجه تساوی وجود داره و از دست رفتن 3 امتیاز برابر تیم شارجه امارات. تا این لحظه دقیقه 24 پرسپولیس 1 شارجه امارات 0 سپاهان ایران 0 استاد قطر 0. چند خبر کوتاه ورزشی با شما شنوندگان محترم مرور می‌کنیم. طبق برنامه اعلام شده از سوی برگزار کننده مسابقات بسکتبال سه نفره انتخابی المپیک در بخش بانوان، تیم ایران اولین مسابقه خودش مقابل ژاپن برگزار خواهد کرد. این رقابت‌ها از 28 اسفند در کشور هند آغاز میشه. ایران 28 اسفند با ژاپن بازی خواهد کرد و اول فروردین سال 99 برابر تیم‌های اوکراین و استرالیا به میدان میره. البته 28 اسفند علاوه بر ژاپن با تیم ترکمنستان